ساعت 15 اینجا صدای رادیو فرداست و من فریدون زرنگار با شما در این بخش خبری همراه هستم. بهای دلار در ایران برای اولین بار به مرز 2400 تومان رسید. عملات متعدد در عراق دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. و نشست سران آسیا پاسیفیک در روسیه پایان یافت. با آرزوی روز خوشی برای شما به چند خبر توجه فرمایید. بنابر گزارش‌ها از ایران، بهای دلار در بازار آزاد تهران روز یکشنبه برای اولین بار به مرز 2400 تومان رسید. بنابر گزارش‌ها روز یکشنبه بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد تهران به طور لحظه‌ای تغییر می‌کرد و قیمت هر دلار آمریکا بین 2380 تا 2420 تومان در نوسان بود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که بهای جدید دلار در تهران روز یکشنبه نسبت به روز پیش 3% و نسبت به روز چهارشنبه 8% افزایش نشان می‌دهد. حملات و انفجارهای متعدد در عراق روز یکشنبه دست کم 19 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. در ساعات اولیه بامداد یکشنبه انفجار انتحاری و تیراندازی به سوی پایگاهی نظامی در دجیل در شمال بغداد به کشته شدن 11 سرباز انجامید. انفجار خودروی بمب گزارش شده ای در نزدیکی صف داوطلبان استخدام در پلیس در حومه کرکوک 7 کشته بر جای گذاشت و همچنین انفجار بمب در مقابل کنسولگری فرانسه در شهر نصیریه 1 کشته به دنبال داشت. نشست سران کشورهای عضو همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک امروز یکشنبه در روسیه پایان یافت. 21 کشور عضو آسیا پاسیفیک در بیانیه پایانی این نشست متحد شدند برای رویارویی با رکود اقتصاد جهانی، گام‌های تازه‌ای بردارند و در تقویت رشد اقتصادی و تجارت آزاد تلاش کنند. این کشورها همچنین توافق کردند برای مقابله با خشکسالی‌های آمریکا و روسیه که به تولید مواد غذایی آسیب زده است، به سیاست‌های حمایتی روی نیاورند. نشست دو روزه آسیا اقیانوسیه در شهر ولادیوستوک در شرق روسیه برگزار شد. در ادامه واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به اقدام دولت کانادا در تعلیق روابط با ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز این اقدام کانادا را رفتار سبک سیاسی خواند. آقای لاریجانی روز یکشنبه در نطق خود در مجلس شورای اسلامی گفت رفتار دولت کانادا نشان از دست پاچگی آنها در مقابل اجماع اکثر کشورهای جهان در تهران دارد. در همین حال خبرگزاری فارس گزارش کرده است که علی لاریجانی سفر خود به کانادا را برای شرکت در نشست بین المجالس به نشانه اعتراض لغو کرده است. بنابر گزارش‌ها درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفان حکومت بشار اسد از شب گذشته در شهر حلب شدت گرفته است و ارتش سوریه مواضع مخالفان را در منطقه جلوانیه در شرق هلوانیه در شرق حلب از زمین و هوا زیر آتش گرفته است. و ما اینجا می‌رسیم به تکرار برنامه دیدگاه‌ها تحت عنوان حاکمیت اصولگرایان، اصلاح طلبان و تحولات و تحول طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها سه فعال سیاسی از طیف‌های مختلف فکری از جمله به این پرسش پاسخ می‌گویند.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق پرتوزیان هستم. روز جمعه وزارت کشور اعلام کرد انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران 24 خرداد 1392 برگزار خواهد شد. پیشاپیش انتخابات گفته سه‌شنبه شب محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونیش که در پاسخ به پرسش مجری گفت از کجا می‌دانید سال پایانی دولت است، بحث برانگیز شد. در خبرسازترین واکنش‌ها محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان گفت دولت نباید فکر کند که بعد از این هم هست یا نامزدش در دوره بعدی رأی خواهد آورد. در سوی دیگر و در میان اصلاح طلبان این پرسش مطرح است که آیا طیف راست حاکمیت و رهبر جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیدند که برای مقابله با تحریم‌ها و احتمال حمله نظامی و همچنین چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخلی اصلاح طلبان را به معرفی نامزد در انتخابات ترغیب کنند یا نه؟ در کنار اینها پرسش‌های دیگری درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده هم هست که سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به آن پاسخ می‌گویند. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس، و مهران براتی از سازمان جمهوری‌خواهان ایران در برلین. آقای محمد صادق جوادی سار، از مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی و چهره شاخص عضو شورای مرکزی حزب شما، حزب اعتماد ملی، محمد جواد حقشناس به تازگی نقل شده که شاید در انتخابات آینده ریاست جمهوری این حزب از نامزدی محمد باقر قالیباف یا علی اکبر ناطق نوری، چهره های اصولگرا و محافظه‌کار جناح راست، حمایت بکنه. موضعی که باعث شده اسمشو بذارن تله‌گذاری اصلاح طلبان برای قالیباف و ناطق نوری.
من همین قبل از مصاحبه با آقای حقشناس در روی مسئله صحبت کردم. ایشون شدیداً تکذیب کردن، گفتن من این صحبت رو به هیچ وجه اینجوری نگفتم. تکذیبیه من هم در روزنامه آریا چاپ شده و کیهان این مطلب رو تحریف کرده بوده و عنوان تله‌گذاری رو هم کیهان استفاده کرده. نامه جوابیه هم ایشون به من گفت، من چاپ کردم، هم تو سایت شخصی خودم گذاشتم، هم به روزنامه آریا دادم و چاپ کرده. صحبت اولیه‌ای هم که ایشون کرده بود با روزنامه آریا این بوده بود که اگر اصلاح طلب ها رو در انتخابات راه ندن، اصلاح طلب ها ممکن است چه کار بکنن؟ آیا ممکن است از آقای ناطق نوری یا از آقای قالیباف حمایت بکنن؟ نقل قول ایشون عرض میکنم. ایشون گفته که این کار اصلا نه منطقی است و نه شدنی، اما یه عده‌ای ممکن است به صورت فردی اگر بخواهند در انتخابات شرکت بکنند و از بین گزینه های موجود به کسی رأی بدن، شاید از بین مستقلین یا بین آدم هایی که هستن، مثلا با توجه به شخصیت آقای ناطق نوری که استقلال بیشتری از خودش توی مثلا اصولگراها نشون میده، یا آقای قالیباف کمتر، به اینها رأی بدن. تصریح کردن ایشون که در اطراف آقای قالیباف یه طیفی از نیروهای نظامی و یه طیفی هم از خراسانی ها هستن که ممکن است اینا اگر بخوان در انتخابات شرکت بکنن، همین عامل خراسانی بودن و طیفای نظامی متمایل به ایشان بهشون بخوان رأی بدن.
حالا آقای جوادی سار، شما خراسانی هستین، با نظر آقای حقشناس موافقین این نظری که به شما گفتن پای تلفن؟
البته دایی که این کار نشدنی است و نه منطقی، با اینش موافقم. آره، یعنی اصلاح طلب ها تحت این شرایطی منطقا نمیتونن بیان برن از یک اصولگرا حمایت بکنن، مگر اینکه حضورشون در انتخابات برای خودشون به نحوی تعیین کننده باشه و بعد از بین گزینه های موجود ناچار بخوان به یکی رأی بدن، بعد اون وقت بگن بین اصولگراهایی که هستن به صورت فردی نه به صورت تشکیلاتی، مثلا حالا یکیشون ارق خراسانی داشته باشه به آقای قالیباف رأی بده، یکی دیگرشون مثلا با گرایشات نظامی به ایشون رأی بده، یک کسان هم با تمایلات و گرایشات دیگری از جمله تمایلات مستقل متمایل به اصولگرا با آقای ناطق نوری رأی بدن. ولی برای اصلاح طلب ها اصلا چون این فرضی میسر نمیتواند باشد، به این معنا که اصلاح طلبان اگر از اصول خودشون دست بردارن و از کاندیدای مورد نظر خودشون کوتاه بیان، اون وقت چه به یک اصولگرای معتدل رأی بدن چه رأی ندن، نتیجهش برای اصلاح طلبان یکیست و اون این که کاندیدایی به نام اصلاح طلب و جریان زندهی به نام اصلاح طلب نمیتواند باشد. بحث ائتلاف با اصولگرایان در شرایط خاصی معنا پیدا میکند و اون شرایط این است که یک کاندیدای کاملا با آرمونشون اصلاح طلبانه وسط میدان باشد و بعد احتمال بدهن که اون کاندیدا ممکن است رأیش کمتر باشه و رأی اصولگرا بیشتر باشه، بعد بیان یه دولت ائتلافی درست کنن. اون یه بحث جداست. ولی اینی که اصلاح طلبان کاملا درسته بکشن کنار و فضا رو برای حضور اصولگرایان باز کنن و بعد به یکی از میانه های اصلاح طلب رأی تمایل بدن، این با منش اصلاح طلبانه خیلی به نظر من سازگاری نداره.
آقای تقی رحمانی، با توجه به رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد 88 چه بحثایی هست میان تحول طلبان، اهم از اصلاح طلبان، حامیان جنبش سبز و دیگر اندیشان درباره رفتار ممکن و مطلوب انتخاباتی در رأی گیری 24 خرداد 1392؟
الان بحث همینه، یعنی به قول معروف خیلی زود با پدیده شرکت یا عدم شرکت برخورد کردن یه مسئله‌ایه که به نظر من توازن قوا بستگی داره. یعنی به عبارتی با بعد از یک اتفاقی که نام سال 88 افتاده، الان شما در جامعه ایران یه نوع سرگشتگی می‌بینید. واقعیت اینه که در ایران طیف متنوعی از نیروهای تغییر طلب وجود دارن، نیروهای اصلاح طلب نرم و سبزها و همچنین نیروهای دموکراسی خواه. اینا روی یه سری آزادی های اساسی میتونن با هم توافق کنن. خطر اینه که الان خصوص به نظرم به رهبری میخواد اینا رو سه شقه بکنه و اون اعتبار نیرو تحول خواهی و آزادی خواهی دموکراسی خواهی و اصلاح طلبی در ایران با شقه کردن به نفع خودش جذب کنه. به این خاطر به نظر من باید در وهله اول که با توجه به افت جنبش سبز باید از ضرباتی که در آینده میخوریم کم بشه. برنامه حکومت اینه که در وهله اول بخشی از اصلاح طلبا رو وارد انتخابات کنه. وقتی وارد کرد با چند تا کاندیدایی که با رأی پایین میارن در مرحله اول، دو تا کاندیدای خودشو برای مرحله دوم با اون کاندیداش رئیس جمهور بشه. حتی این تئوری جای برای آقای خاتمی هم در نظر نگرفته. در لحظه آخر شده آقای خاتمی هم بکشن پای صندوق بگن بیا رأی بده، ولی نقشی نداره. پس هر نوع تدبیر در مورد انتخابات باید دو تا مسئله در نظر بگیره، اینکه اختلاف بین نیروهایی که دموکراسی میخوان به نحوی شدید نکنه. در وهله دوم باید یه تحولی در فضا صورت بگیره که اپوزیسیون، حالا اون شکل اپوزیسیون از اصلاح طلب تا دموکراسی خواه، وقتی وارد انتخابات میشود بتواند اون چیزی که میخواد تحتی به دست بیاورد. در غیر این صورت وارد یک بازی میشیم که این بازی ممکن است که در نهایت حتی به انشقاق بیشتر منتهی بشه بین نیروهای دموکراسی خواه. و در اون دو سه سال آینده که ایران به وحدت نیروهای دموکراسی خواه نیاز دارد، این اتحاد از بین رفته باشد. به نظر من الان انتخابات هم میتواند تله باشه و هم میتواند باید درست برخورد کرد به شکلی که ما مرحله ای و حساب شده باش برخورد کنیم، نه شروطه. هر یه سری خواسته است، یعنی چه چیزی باید ایجاد بشه تا نشاط برای فعالیت در انتخابات یا یه انتخاب درست برگزار بشه.
بسیار خوب. آقای مهران براتی، بسیاری از بحث ها در ایران و خارج از ایران خلاصه شده در پرسش امکان بازگشت به شرایط 2 خرداد برای زمینه سازی بهره برداری مجدد از فضای انتخاباتی به نفع تحول طلبان یا عدم امکان این بازگشت. پاسخ شما به این پرسش چیه؟
من همچین امکانی نمیبینم اصلا فعلا. اول اینکه خب ما اصلا حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به عنوان حقوق اساسی شهروندی که نداریم. در ایران نظام اجازه به کسانی میده که کاندید بشن برای انتخاب شدن، مردم هم اجازه دارن به یک کدوم از اونها رأی بدن و تازه در این رأی هم که داده میشه جعل میشه و رأی که مردم دادن به شمار نمیاد. این واقعیته. اما اون طرف داستان، من امکان آینده رو اونطور که الان دیده میشه هنوز طرفداران آقای احمدی نژاد سر خالی نکردن و صحبت سر این هست که نوعی حکومت پوتین و مدودف در ایران تکرار بشه. حالا آقای احمدی نژاد نباشن، فردی از هلوهوش ایشون جلو بیاد و در مقابل هم اصولگرایان سنتی خواهند بود. به همین دلیل هم فعلا چون دیده میشه که این احتمال البته در گذشتم بوده، حتی اگر به اصلاح طلبان هم امکان حضوری داده بشه، این امکان حضوری خواهد بود از نظر سیاسی معنادار. این برمیگرده به این که وضع بحرانی ایران به کجا کشیده باشه، آیا وضع تحریم ها ادامه پیدا بکنه، آیا یک احتمال برخورد نظامی میان ایران و کشورهای غرب و اسرائیل به وجود بیاد و یا نه. این میتونه امکان حضوری احتمالاً تحت عنوان آشتی ملی به عنوان نیروی تکمیلی به اصلاح طلبان بده، ولی اصلاح طلبان نیروی نخواهند بود که در رقابت های میان به اصطلاح جبهه پایداری مصباح یزدی و طرفداران آقای کنی و دیگران که اسم اصولگرایان سنتی رو دارن اینجا بتونن شانسی داشته باشن. این همچین امکانی فعلا وجود نداره و من فکر میکنم که در این دو انتخابات گذشته هم که دیدیم هیچ وقت حتی اصلاح طلبا روی کاندید مشخصی هم نتونستن توافق بکنن. دور نهم که 4 کاندید بود، دور دهم هم بالاخره آقای موسوی و کروبی هر دو کاندید شدن. در وضع موجود که تشتت میان اون چی که ما فکر اصلاح طلبی میبینیم زیاد هست، دیدگاه های فراوانی وجود داره در این تف. دیگر اون یک دستی که زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی وجود داشت الان وجود نداره. پاسخهایی هم که شما الان به سوالتون گرفتید این مسئله رو نشون میده و من فکر میکنم برش رو الان شانسی در جهتی که شما گفتید برای نیروهای اصلاح طلب وجود نخواهد داشت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی حصار، اگر قرار بشه اونطوری که گفتید اصلاح طلبان بخت خود رو در انتخابات 24 خرداد به آزمایش بگذارن، کدوم نامزد براشون جذابتره و کدوم نامزد کمتر حساسیت برانگیزه برای شورای نگهبان با در نظر گرفتن اونچه آقای مهران براتی الان گفتن و قبلش آقای تقی رحمانی؟
برای اینکه اصلاح طلبان بخواهند برگردن به عرصه انتخابات که تمایلش رو دارن، باید امکاناتی در اختیار داشته باشن، شرایطی فراهم بشه که از جمله اون شرایط آزاد شدن آقای موسوی کروبی است، آزاد شدن زندانیان سیاسی است و بازگشت شرایط انتخاباتی در منظر افکار عمومی حداقل به قبل از خرداد 88. اگر ما فرض رو بر این بذاریم که حاکمیت این گرایش رو نشون میده که فضا رو باز کنه و نیروهای اصلاح طلب به عرصه برگردن و از اون طرف هم نخواهیم آرمانگرایانه به قضایا نگاه کنیم، واقع بین باشیم و بخوایم جریان مقابل رو توی این رقابت با همه مختصات خودش رصد کنیم، اون وقت باید بگیم که پتانسیل برای آقای موسوی آقای کروبی در شرایط الان خیلی بالاست، اما حاکمیت چنین ریسکی رو نخواهد کرد که دوباره از آقای موسوی آقای کروبی دعوت کنه که در انتخابات شرکت بکنن. اما در بین اونهای دیگه ای که ممکنه است مثل آقای مثلا عبدالله نوری یا آقای عارف یا آقای خاتمی، اگر این گزینه محتمل دست یافتنی باشد که آقای خاتمی به عرصه بیاد، اون وقت بدون تعارف شانس آقای خاتمی در شرایطی که این دو بزرگواری که عرض کردم در اصل نباشن نسبت به بقیه الان از همه بالاتره، دغدغه نیروهای اصولگرا هم نسبت به آقای خاتمی و حضور آقای خاتمی بیشتر هست، یعنی اگر چه ظاهرا ممکنه خیلی حساسیت نشون ندن ولی در باطن بیش از همه از آقای خاتمی وحشت دارن، چون میدونن قدرت هماهنگ کردن و کاریزمای بین المللی برای ایجاد اتحاد در درون و بیرون نیروهای ایرانی رو دارد و میتواند یه هماهنگی و وحدت به صورت نسبی در بین اصلاح طلبان و تحول خواهان رو حتی ایرانیان مقیم جهان ایجاد بکنه. و در این شرایط من تصور میکنم پتانسیل آقای خاتمی خیلی به روزتره، اما اینایی که داریم میگیم یه بخشیش با واقعیت خیلی فاصله داره. در شرایطی دستیافتنی هست که ما حداقل امکانات رو برگردیم به قبل از انتخابات 88 و شورای نگهبان بخواهد بپذیرد که آقای موسوی، آقای خاتمی، آقای کروبی و امثال اینا میتوانند کاندیدا بشن، آقای موسوی خوینی میتواند کاندیدا بشن، که من گمان نمیکنم با هزینه هایی که حاکمیت در این مدت متحمل شده مجددا چنین ریسکی رو بکنه، مگر اینکه افکار عمومی در داخل کشور و مقتضیات درونی و بیرونی کشور برای اوغلای برنامه‌ساز کشور شرایط رو به جایی برسونه که باور کنن اصلاح طلب‌ها نسخه نجات کشور هستند. اگر حاکمیت به این نقطه برسد و این نسخه نجات رو بپذیرد، اون وقت ما امید داریم که ان شاء الله وحدت ایجاد بشه تا بتونن اصلاح طلبان قدرتمندانه، دلسوزانه و پیروزمندانه به عرصه برگردن.
آقای تغییر رحمانی، چجوری تحول طلبان میتونن از طریق مرحله مرحله کردن روند انتخابات که در پاسخ به پرسش اول گفتید از شقه شقه شدن نیروهای خودشون جلوگیری بکنن؟
ببینید، یکی که درک واقعی را توازن خواست، یعنی هم نیروهای خیلی رادیکال تحول خوابات ببینن که آیا خواستشون و آرمانهاشون چقدر عملی است. الان یک توازن قوایی در ایران وجود داره که به نفع دموکراسی خواه نیست، حتی به نفع اصلاح طلبان نیست. بعد اصلاح طلبان باید دقت داشته باشن، بخصوص اونایی که میخوان تو انتخابات بدون قید شرط وارد بشه، من باید بدونن که مردم اون 30% که سرنوشت انتخابات در ایران تغییر میدن و به هر شکل وارد انتخابات نمیشوند مگر تضمین بگیرن. این الزاماً یک گفتگوی طلب میکند بین نیروها و این گفتگو باید در یک فضای سالمی باشه و از همین الان شروع شد، به خصوص بخشی از نیروهای خارج از کشور که نگاه به روابط داخل کشور داره. بعد شما یک مخاطبی دارید 35% یا 30% که میآید رأی میدهد و سرنوشت انتخابات عوض. از سال 76 تا به این سو هر بار این 30% وارد انتخابات شده، نتیجه انتخابات جناب اقتدارگرای حاکمیت مستصل کرد. آخریش هم 1388. پس این نیروهای اصلاح طلب، سبز و دموکراسی خواه که یک جاهای مخرج مشترک دارن، با یک مخاطب گسترده 30% مواجه هست. باید توانی مخاطب و خواستی مخاطبم لازم شد. الان گفتگو کردن در مورد این مخاطب و شرایط این مخاطب میتواند یه مدار نگاه ها رو به هم نزدیک. هر گونه برخورد تون و نفی اگر باعث بشود این گرایش ها شقه شقه بشود، نیرو و توازن قوا به ضرر جناح دموکراسی خواه میشود و جناح راست قدرتمندتر میشود و سیاست های بیت هم پیش خواهد رفت. مثال دارم میزنم، شما باید بین آقای خاتمی حتی هاشمی و آقای نوری و آقای موسوی و کروبی و نیروهای دموکراسی خواهد داخل و خارج یک برایند بگیری. این برایند نیاز به یک نوع سطح توافق داره. سطح توافق الان طرح یک انتخابات نسبی در جهان سوم نه با اون معیارهای خیلی آرمانگرایانه چی خواهد بود؟ حالا ما چرا این انتخابات میخوام؟ این انتخابات میتواند بستر تهدید بشود، یعنی پراکندگی ایجاد کنند. این انتخابات میتواند ما را به اتحاد عمل برساند برای فردای ملتهب ایران که باید برای منافع ملی و آزادی اندیشید. چون در شرایط آینده انتخابات آمریکا را داریم، تحریم ها را داریم و بسیاری مسائل دیگری داریم. تمام بازیگران عرصه سیاست در ایران باید اون فشارهای خارجی هم لحاظ کنند و توان این 30% اقشار مخاطب خودشون هم لحاظ کنن و در نظر بگیرن که چرا میخوام وارد انتخابات بشن. به تبع حاکمیت حتی به آقای خاتمی هم رضایت نخواهد داد، چون هر کس که در ایران الان فضا رو ملتهب بکند باهاش مشکل خواهند داشت. پس ما باید الان مرحله به مرحله با انتخابات و فضای انتخاباتی پیش بریم و متناسب با اون موضع بگیریم و بحث شرکت و عدم شرکت تبدیل به بحث خیانت و امثال هم نکنیم و بحث استراتژیک بکنیم تا یک بحث مثلا خاص از باورهای آرمانی. ما افقی داریم برای رسیدن به حدی از آزادی‌های اصولی در جامعه خودمان، منتها مهندسی کردن این در وهله اول احتیاج به گفتگو، گفتگویی که به یک وحدت عمل نسبی منجر بشود با توجه به شرایط جهانی، مشکلات داخل حاکمیت و این 30% مخاطبی که اگر بیاین سرنوشت انتخابات به نفع دموکراسی به هم خواهند.
آقای مهران براتی، در پاسخ به پرسش اول شما به برقراری زمینه برگزاری انتخابات آزاد چندان خوشبین به نظر نمی رسیدین. فعالان سیاسی خارج از ایران معمولاً میان شرکت در انتخابات برای پیروزی نامزد مورد نظر خودشون، یعنی نامزد مطلوب خودشون، با استفاده از شرایط انتخاباتی به نحو اهداف خودشون تمایز قائل میشن. تحول طلبان چه امکانی دارن برای بهره برداری از فضای انتخاباتی 24 خرداد 92 به نفع پیشبرد برنامه خودشون؟
خب ببینید، فضایی که در خرداد 88 به وجود آمد یک ائتلاف نانوشته میان اصلاح طلبان دینی اسلامی و بقیه که در کمپ قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی نبودن انجام گرفت. این ائتلاف در خیابان بود با شعار رأی من کوه و شعارهای از این دست، ولی یک ائتلاف ساختارمند و سامانیافته نبود. برای اصلاحات و هر نیروی اصلاح طلبی در نظامهای خودکامه و استبدادی یک نیروی اجتماعی لازم هست، یارگیری لازم هست میان کسانی که میخوان درون یک حکومت اصلاحات به وجود بیارن و به همین دلیل برای اینکه قدرت لازم رو داشته باشن، چون به اندازه کافی از درون نظام نمیتونن کمک و یار بگیرن، رو میارن به بیرون از خودشون و یارگیری خارج از خودشون میکنن. این یارگیری در خیابان انجام گرفت. الان هم فقط اصلاح طلبانی شانس راه یافتن به همچی ائتلافی با مردم رو دارن که برنامه و فکر کاملا مشخصی داشته باشن و آینده‌ای ترسیم بکنن که برای مردم هم به لحاظ واقع‌بینی و هم به لحاظ آینده نگری هر دو قابل قبول باشه. خب در این میان حتی میتونه اون چی که آقای زیبا کلام میگه که اگر سیاستی وجود داشته باشه، اگر قدرتی پشت اصلاح طلبان باشن و حتی اگر شرایط رو هنوز مساعد نبینن برای اینکه خودشون ارزندامی بکنن، اون وقت معنی پیدا میکنه صحبت زیبا کلام که بله میتونن اصلاح طلبان به کسی مثل قالیباف هم رأی بدن. این رأی دیگه یک رأی آگاهانه است، با تکیه به یک قدرتی اون وقت میتونه شریک دولت باشه، میتونه برنامه اصلاحات دولتی رو بنویسه، اصلا برنامه دولت بنویسه، حتی اگر خودش در مقام ریاست جمهوری و دولت نباشه. ما هنوز همچی گرایشی میان اصلاح طلبان و تحول طلبان نمیبینیم. گویا ضربه‌ای که بهشون خورده هنوز اینها نتونستن سر پا بایستن و طوری خودشون رو به عنوان یک مجموعه سیاسی به مردم و به نیروهای سیاسی داخل و خارج ارائه بکنن که کسانی که فکر میکنن باید این مشکلات جامعه ایران بدون خشونت با مسالمت حل بشه. وقتی من میگم مسالمت، معنیش این نیست که هیچ کس کاری نه، معنیش این است که اعتصاب عمومی انجام بگیره، معنیش این است که بازار بسته شه، دانشگاه ها بسته شن، معنیش این است که شیرهای نفت بسته شه. همون شرایطی که به سقوط دولت شاهنشاهی منجر شد، این بار برای اصلاحات در نظام سیاسی باید انجام بگیره. این یک کار مسالمت آمیزه، این یک اتحاد گسترده میخواد. در ضمن هم مردم باید آمادگی برای همچی شجاعتی داشته باشن. ما به تجربه میدونیم معمولا همیشه مردم میان نتیجه و هزینه یک رابطه برقرار میکنن. اگر 10,000 نفر به خیابان میرن و 10 نفر کشته میشن، این تظاهرات تکرار شدنی است. اما اگر 10,000 نفر میرن و 1,000 نفر کشته میشن، این اون وقت تکرار شدنی نیست. نوع ائتلاف با واقع بینی و برنامه ریزی باید همراه بشه. همچین ما روشن بینی ندیدیم. طرفداران آقای موسوی و کروبی حتی نمیدونستن که در کدام خیابانها باید تظاهرات کرد، کجا امکان این هست که کمترین ضربه‌ای وارد بشه. خود بسیجی ها و خود سپاه میگفت اگر تظاهرات به جوادی کشیده شده بود، احتمالاً وضع ما جور دیگه میشد و اینها احتمالاً میتونستن این وضع رو به پیش ببرن. یعنی نوع حرکات سیاسی و اجتماعی سازماندهیش هم یک درایتی میخواد. ما هنوز چون تحول طلبان ما اونچنان گرفتار مسئله نظام و قدرت و شرکت در اون هستن، نمیتونن خودشون رو آماده بکنن برای یک گامهای پرشهامتی که در عین اینکه نظام اجتماعی رو کاملا از هم نمیپاشونه و مملکت رو دچار سردرگمی نمیکنه، در این حال به قوهی به نیروی تکیه میکنه که میتونه برای ایران آینده ساز باشه و اصلاحات واقعی رو پشتیبانی بتونه بکنه.
آقای جوادی سر، زمینه برای این پیشنهادهایی که آقای مهران براتی الان مطرح کردن و انتقادهایی که در چارچوبش پیش کشیدن وجود داره یا نه؟
در فضای ظاهر و تریبون‌های رسمی و اون چی که از طرف اصولگرایان و جریان حاکم تبلیغ میشه، نه. اونا به هیچ وجه الان کوتاه نمیان و خیلی هم سفت و سخت برخورد میکنن که دست پیشو داشته باشن و به هیچ وجه نمیخوان رسمی بپذیرن که تو برنامه‌هاشون شکست خوردن و برای پیشبرد اهداف اصلاح طلبان باید برگردن و لذا فضا رو باز کنن. اما شرایط عمومی جامعه همونطور که آقای براتی هم اشاره کردن، اگرچه تو سطح خیابان و به صورت فیزیکی یا تحصن یا اعتصاب یا امثال اینها وجود نداره، اما بالاخره آنتن‌های حاکمیت کاملا این اخبار رو منسجم منتقل میکنن که نارضایتی گسترده اجتماعی از وضعیت اقتصادی، از عدم تحقق وعده‌های دولت و مهمتر از همه حمایت‌های حاکمیتی از دولت، یأس عمومی رو نسبت به آینده اینجور دولت‌ها در جامعه به وجود آورده و بنابراین دستگاه حاکمه به گمان من کاملا آمادگی درونی داره برای اینکه تحت شرایطی که حیثیت خودش هم حفظ بشه، شرایط رو منتقل کنه به وضع بهتری و بازگشت اصلاح طلبان شاید یکی از اون راه‌ها باشه، و اما نه به گونه‌ای که مایه از هنگسیختگی درونی نیروهای حامی حاکمیت در سپاه و بسیج و امثال اینا هم بشه. اونا هم باید به یک نحوی تو قالب همون مباحث نظری و اندیشه خودشون حفظ بشن و راهکار ظاهری بازگشت اصلاح طلبان و توجیه این نیروها برای حاکمیت باید فراهم بشه. به نظر من از درون حاکمیت کاملا این آمادگی رو پیدا کرده، چون هیچ امیدی به رفتار امثال دولت احمدی نژاد و تیم‌های حمایت کننده اینها برای دستیابی به پیروزی در آتیه نزدیک یا دورتر نداره.
آقای رحمانی، خیلی خلاصه نکته دیگه ای دارین که اضافه کنیم؟
ببینید، بحث اینه که ما اول باید فکر کنیم. ما نمیخوام مشکل حاکمیت حل کنیم دیگه. ما میخوام به سوی دموکراسی بدیم. حتی این دست سخن آقای هاشمی هم هست، دست سخن آقای خاتمی هم هست. این نکته آقای براتی گفتم مهم بود. تحول طلبان رادیکال باید دقت داشته باشن. وقتی در برآیند قوا فقط آرمان هاشون میگن، اون موقع نباید انتظار تاثیر در شرایط داشته باشن. راه دموکراسی راهی است که با توازن قوا بوجود. بحران جامعه ایران جدی است. اونی که تو داخل حاکمیت ولی یه مقدار به سرنوشت ما میکرد و دموکراسی میاندیشه و اون که در بیرون حاکمیت دموکراسی میخواد، این نیاز یک نقطه تلاقی داره. یافتن این نقطه تلاقی در خیابان صورت گرفت و این توانایی نبود که تبدیل به یک توافق بین نخبگان متفاوت فکری بشه. الان حاکمیت نقشش اینه که حتی این توافق کاملا برهم بزنه. باید ایرای ما میتوانیم یک حداقل تفاهمی برای روزهای آینده و یا سالهای آینده داشته باشیم. اینجاست که انتخابات یا فرصت خواهد شد یا تله، و این شرایط بزنگاهی که ایران عرضگاهی توش اتفاق میفته، مثل جنبش سبز که پیشبینی نمیکرد، حتی رهبران دوشه پیشبینی نمیکردن،
امکان رخ دادنش هست. این نیاز به همون آغاز فعلی مرحله گفتگوهای هست در فضای رسانه‌ای که شاید بشه به توافق‌هایی رسید. البته جنایت حاکمیت که بسیار مهم فضا رو ببنده شاید این توافق هم کمک بکنه.
آقای براتی نکته آخر شما؟
من دیگه نکته‌ای ندارم.
با سپاس از شما آقای مهران براتی، آقای تقی رحمانی و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان